بسم الله الرحمن الرحيم فبك نستعين إنه خيرنا وشر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بحث به اینجا رسید که کافران در روز قیامت با شرایطی روبرو می شوند که همه سرمایه های زندگیشون رو برباد رفته می بینند. شروع می کنن ربنا ربنا کردن که خدایا بدی بر ما غلبه کرد، خدایا ما ظالم بودیم و خدایا ما را برگردون شاید که اعمل و صالحا. جواب میاد که شما حتی لیاقت رد کردن سخنتون رو دیگه نداشت. فرمود خداوند در قیامت می فرماد قالق سعوفی ها، یعنی درست اون چیزی که به سگ می گویند در مقابل پارس کردن سگ بهش چخ می گن. خدا در قرآن می فرماد که در روز قیامت به کفار گفته می شه چخ ولا تو کلمو، اصلا حرف نزنی. چرا این ربنا ربنا گفتن که مثل یک عارف سالک بیدار دل کفار در روز قیامت میگن ربنا 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 و بعد جوابشون داده میشه که شما سگید و حتی اون حدی که سگان پارس میکنن رو از اینها میگیره. چرا خودش میفرماد در حال دنو چرا اخسعو ولا تکلمون؟ برای اینکه انهو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. برای اینکه بندگان عزیزی من داشتم، عبادی خودمونم میگم یعنی متعلق به جانم، یعنی همون عزیز. شما وقتی میگون عزیز من یعنی چه؟ یعنی تو نزدیک به جان منی. اصلا عبادی را شاید اگه بخوایم معنا کنیم یعنی بنده عزیزم. میگه چرا اخسعو، چرا برید گمشی؟ برای اینکه من در روی این زمین بنده هایی داشتم که منطقشون این بود ربنا ربنا روی زمین میگفتن، روی زمین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. روی زمین اینجوری حرف میزدن فاتخذتموها سخریا، شما اینا رو مسخره کردید. حالا جوابش اینه، حتی خیلی عجیبه است، نمیدونیم حالا بریم برگردیم. میگه شما برید گمشید، دیگر ربنا ربنا نکن، جای ربنا ربنا روی زمین بود. شما اونها روی زمین اینجوری با من حرف زدند و مسخره کردی. چطوری مسخره کردی؟ حتی امساکم ذکری، اینقدر فرهنگتون فرهنگ ضایع کردن دین بود، مسخره کردن فرهنگ دین بود که اصلا یادتون رفت مرا، کارتون بیدینی شد. و کنتم من هم تزحکو، شما عده‌ای از این مسلمان ها را به خنده گرفتی، به مشی ایمانی مسلمین خندیدی، فرهنگ دینی رو زیر سوال بردی. حالا نتیجهش چیه؟ اخسرو. نتیجه زندگی اونا چیست؟ انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. نتیجه زندگی اونا چی شد این دنیا؟ جزیتهم، جزاشون رو بهشون میدم. به چی؟ به این که در وقتی که فرهنگ غیر دینی حاکم بود صبروا، مقاومت کردن. اون وقتی که سبقت دنیا داری رونق داشت صبرو. اون وقتی که فرهنگ مدرک بود و خانه بود و پز بود و پول بود صبرو، به دینداری صبرو. حالا نتیجهشو میبینم، انهم هم الفائز، اینها فقط رستگارن. فائز یعنی به اون چه باید برسند رسیدن، نایل شده به اون چه که باید نایل بشه. خیلی عجیب. عمده اینه که خواهر و برادرها یه چیز رو فراموش نکنید، و اون این که بدانید این حیات دنیایی چگونه حیاتیست. میخواد میریم جلو برمیگردیم، عجیب پشت سر هم خودش داره هی حرف ما را میکشوند به مطلب اصلی. خب خدا بعد میگه که آی آدم ها، که شما فرهنگ غیر دینی رو نپذیرفتی، چقدر در دنیا داری انرژی صرف کردی؟ حالا که به صحنه ابدیت اومدی چقدر رو زمین بودی؟ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قال اسنا یومن آو بعد یوم فسأل العادین. میگن که نصف روی یا یه روز بودیم، نمیدونم، گیجیم، از یه کسی که عدد سرش میشه بپرسید. قال این لبستم الا قلیلا، درست میگه، اونجا کسی جز حق نمیتونه حرف بزنه، کافران جز حق نمیتونن حرف بزنن، هرچند که کفرشون رو میگن، حق است که کافرن. قال این لبستم الا قلیلا، درست، یک کمی رو زمین بود. لا انکم کنتم تعلم، ای کاش اینا میدونستید روی زمین که بودید، که حیات زمینی حیات بسیار محدودی است. خیلی فکرم تو این قسمت آرزو همین است که ای کاش میشد سوره مؤمنون را قدم به قدم با تمام جان میخواندیم، وقت میرسیدیم به این آیات آخر والله العلی العظیم، هی ما میشنویم که آقا قرآن همه سعادت ها چیست. اگر این سه چهار تا آیه آخر سوره مؤمنون با انرژی که از اول تا حالا صرف شده فهمیده بشه، من همینه فقط حرفم، که تمام نجات و سعادت برای انسان تأمین است. التفات فرمود، عمده مشکل ما چیه؟ اینه که حیات زمینی رو جدی و گسترده میدانیم، با این دید هرچه بکنیم خطا میکنیم، با این دید که انسان نتونه این حیات زمینی رو درست ببینه. اگر پولدار بشه مغرور میشه، اگر فقیر بشه مایوس میشه، اگر ازدواج کنه مشغول میشه، اگر ازدواج نکنه مایوس میشه. اصلا شما ببینید کسی حیات زمینی رو جدی و ابدی بگیره و یک سعادت داشته باشه، والله همه سیاهن، الا اونهایی که بشناسن حیات زمینی ان لبستم الا قلیلا. این رو باید پیدا کنید. قرآن چرا به قول بعض دانشمندان قرآن شناس می فرمان 90% آیات راجع به قیامت است؟ چرا؟ برای اینکه حیات اصلی ما قیامت است و زندگی دنیای ما وقتی معنای حقیقی پیدا میکنه که در قیامت تفسیر بشه. شما شکستهای دنیایی را با حیات قیامت تفسیر کنید، بگو کجا شکست است. اگر که پولدار بشی چون عزیز مصر یعنی حضرت یوسف مجبوری سخت‌تر دعا کنید. شما نگاه کنید در شرح حال حضرت یوسف در عزیزی مصر خیلی بیشتر لابه میکنه. اگر که محروم بشی در چاه باز راحتی. اصلا زندگی تمام معانیش عوض میشه. اگر مردی اصلا طوری فقیر بشه، طوری شرایط بهش سخت بگذره که اصلا نتونه ازدواج، خب حالا نگاه کن اگه قیامت غلبه داشته باشه چقدر محروم است. در قلیل محروم است. تمام ذهنش هم میگیره که ذهنش اصلا خراب بشه. اگر که زنی مشکلاتی براش پیش بیاد، جنس جهان جنس مشکلات است. امیرالمومنین در فرمایششون به حضرت امام حسن علیه السلام اونجا مفصل بحث میشه. یعنی وقتی اول این فهمیده شد اون وقت این باید حل بشه که حیات زمینی قلیل است. حالا با این دید که هی بفهمیم خداوند کمک میکنه، چشممون بیدار میشه، با این دید هر حرکتی روی این زمین فقط معنا داره، پر معناست. و با دید این که حیات زمینی یک حیات ابدی است، هر حرکتی فرسایش دهنده است، هر حرکتی فرسایش دهنده. چرا خدا در آیه 112 اینا رو با این سوال گیر میکشه؟ قال کم لبستم فی الارض. آخه برای این که اینا میگفتن چی میگفتن؟ ما نمیمیریم، ما حالا حالا هستیم. اینها طور زندگی میکردن که انگار ابدی روی زمینه. خدا خیلی سوال میتونست بکنه، میتونست بگه چرا دزدی کردی، چرا تجاوز کردی، اما اومده یه سوال میکنه که ریشه همه انحرافات اهل کفر است و اون این که حیات زمینی را یک حیات طولانی جدی میگیرن و حیات ابدی قیامت را نمیفهمن. برعکس باید حیات دنیایی را در حیات قیامتی ببینید. اگه کسی چشم قیامتی پیدا کرد اون وقت این دنیا را جای خودش میبینه. شما مثال ساده، شما در مسافرخانه اگه مسافرخانه را مسافرخانه ببینید وقت رخت خوابش را جا خودش میبینید، نمیدونم دستشویش را جا خودش میبینید. یه وقت یه ذره گوشه یه دستشویی که خراب شد نمیگون که خب بلندشون بریم یه مقدار یه بنا و یه مقدار آجر و سیمان بیاریم بسازیم. آقا مسافرخانه است. حالا اگر مسافرخانه را مسافرخانه نبینید هیچ چیز جا خودش نیست. اگه یه ذره مثلا اون مبلش نمیدونم یا اون تختش یه خورده رنگش برد انگار رنگ شما رفته است. چرا جا خودش نمیبینیم؟ برای اینکه مسافرخونه را مسافرخونه نمیبینیم. مسافرخانه برای خودش مسافرخانه نیست، مسافرخانه برای مسافر مسافرخانه است. حالا اگه مسافرخانه با مسافر متحد شد، یعنی مسافر جنس مسافرخانه شد، دیگه یادش میره که مسافرخانه باید ازش درآد. اگه کسی علاقه به دنیا پیدا کرد متوجه نیست که مسافرخانه درش هست، فکر میکنه مسافری است که عین مسافرخانه است. اما اگه نظر به خدا کرد و نظر به قیامت کرد خودش مسافر دید، همه چیز زندگیش یه معنای دیگه میده. اصلا دیگه معنا نمیده تنگی زندگی. این جملات رو شما هیچ وقت مثلا میبینید در فرمایشات ائمه مثلا که بیچاره مثلا سیاه بخت شد، ناکام شد. کی ناکام شد؟ کافر. کی سیاه بخت شد؟ کافر. دیگه کیش؟ ابو عبدالله نعوذ بالله، نعوذ بالله سیاه بخت شد، ناکام شد. علی اکبر ناکام شد. اصلا نوع زندگی آقا عوض میشه. این چیزی نیست که به این راحتی بشه ازش گذشت و چیزی هم نیست که به راحتی به دست بیاد. قیمتی، چیز قیمتی رو آقا سخت میدن. به قول یک بزرگ میفرماد خدا میخواست به ابا عبدالله چیزی بدهد که جز علی اکبر رونما نمیتونست باشه. شما میدونید که ما محجوبیم در مقابل خدا، هر کس در متن خودش. حالا رونما میخوام، انفاق و عبادت و شهادت اینا رونماست تا خدا رو به نمایانه. حالا با این دید دیگه علی اکبر اصلا ناکام نیست. من نمیدونم این جملات چیه. کام رواترین جوان تاریخ علی اکبر است. چی نام است؟ اون که میگه علی اکبر ناکام است، من ناکامم که علی اکبری زندگی نمی کنم. خودتونم اینام دانید. خدا میفرماد که شما که نتونستید محدود بودن دنیا رو ببینید، حالا بگود، حالا که چشم ها باز شد، حالا که پرده ها رفت عقب، کم لبستون فل ارز عدد سنین، چند سال رو زمین بودی؟ خدا میذاره تو دهنشون چند سال. بگن بابا این حرف ها چیست؟ لبستون یا من بعضن یا یه روز یا یه تک از روز بودی. پس علل آدین از یه کسی که عدد دستش است بپرس. خدا ما اینجا هول شدیم. میگه باشه پس بذار خودم بگم که نه چیزی نیست، چیزی رو زمین نبوده، یه کمی بودی. این تکش دقت کن، لا انکم تعلم، لا انکم کنتم، که قبلا، ای کاش اینا قبلا میفهمید، ای کاش بودید عالم به این مسئله، یعنی حیف که نبودید، ولی ای کاش بودید که میدونستید که روی زمین حیاتش محدود است. شما برگردید به این تمدن، برگردید به افراد منحرف، برگردید به زندگی های غیر دینی، ببینید همش یه چیزیست که اینا رو بیچاره میکنه، و اون این که حیات زمینی رو محدود نمیبینه. نقشه های بلند میکشه، نقشه های بلندی که ینسل آخره، که آخرت فراموش میشه. چنین بینشی که با نقشه های بلند قیامت رو فراموش کنه، بد زندگی میکنه، کل موضع‌گیریش غلط هست، اصلا نوع انتخابش انتخاب غلط هست. اون وقت ناکام ترین انسان است بدون اینکه بفهمد ناکام است. برگ به آلات قبل، یادتون باشه اینا گفتن چی؟ از آیه 100 به بعد حرف کفار بود دیگه، که وسط آیه 99 هست چی؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. بعد خدا میگه چی؟ اینا بذار اینا بگن، ملاک ما در قیامت چیز دیگه است، ملاک حق است. آتش به اینا میفته، یک قیافه بدی میگیرن، از خودشون خجالت میکشن، شروع میکنن که خدایا ببخشمون، اینجور اینجور. خدا میگه برید و سگانه برید. چرا؟ رو اینجا خیلی آدم سوال است که چرا یه اینقدر خدا صفت قهرش اومده به میدون؟ برای اینکه اینا تو دنیا آقا خیلی بد عمل کرد. چطوری عمل کردن؟ دو تا جنایت کردن، هم دینی عمل نکردن، هم تلاش کردن فرهنگ دینی رو ضایع کنن. اون وقت حالا ما این وسط توی خلاصه شلازرده یه گوشتم میتونیم پیدا کنیم، و اون چطوری که خدا کیا را دوست داره ازشون دفاع میکنه. آیه 109 یه حرف دیگه هم علاوه این حرفا داره، میگه بنده های من کیان؟ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. یعنی کسی منطقشون روی زمین ایناست، اینا بنده ای منن، که اولا ربنا خدایا ما ایمان آوردیم. یعنی ببینید درست جهت اصلی انسان رو اینا دارن، جهت به حق، نه جهت به خلق و مخلوق. اولین قدم انسانیت انسان است که از زمین بیاد به آسمان، کنده بشه از زمین. گفت ربنا خدایا ما ایمان آوردیم. بعد گفت چی؟ خدایا اما ما میدونیم مشکل داریم، ما از ایمان آورندگان غیر مقبول برویم. فاغفر لنا، خدایا بریز نور رحمت را که بپوشاند گناه ما را. شما توی این ذکر بسیار بسیار زیبای استغفار، خیلی این ذکر ها عجیب است، خدا کنه فرهنگ من و شما ذکر استغفار بشه، و خدا کنه اون 70 استغفار نماز شب هرگز از ما گرفته نشه. استغفر الله، خدایا از تو غفران میخوام، یا ببخشید خطاب نیست مغایب است، از خدا من غفران میخوام. غفران یعنی چه؟ نگاه میکنی به خودت میبینی هیچی هیچ، نگاه میکنی به خودت میبینی پر از خلأ و سستی. حالا میگوی خدایا نور ده بریز، نوره که آدم اگه شما نور جلودون بیاد چه میشه؟ جاده وا میشه. چرا شما گاهی نمیبینید حقا؟ چرا گاهی معنویت رو حس نمیکنی؟ چرا گاهی وصل نیستید به غیر؟ برای اینکه جلوتون نور نیست. چرا شما گاهی جلوتون رو نمیبینید؟ برای اینکه نور نیست. حالا چی میخواد؟ نور میخواد. دل اگه نور بهش بخوره چشمش میبینه. چشم انر ابصار قلوبنا، خدایا چشم دلم رو باز کن. قفران یعنی خداوند با نور خودش گناهان ما رو بپوشونه. خدا گناهان ما رو بپوشونه چطوری بپوشونه؟ یعنی یه پارچه بندازه روش، یعنی حجاب در حجاب، یا حجاب رو مرتفع کنه. یعنی نور، نورانیت حق، رحمت حق، همه اینا واژه‌های سستیه. یعنی یه مرتبه قفران یعنی این که شما جلودون حق میبینی به همون معنایی که حق باید ببینی، جلوتون معنویت ببینید، حس توجه به غیب در شما ایجاد میشه، تلاش برای جلب قفران حق. خب یه همچین شعوری در این زمین کم شعوره؟ حالا شما حساب کنید کسانی که اصلا در ظلمت دارن له میشن، حالا اینا مسخره کنن یه همچین انسانهای بیداری را؟ حقشون نیست که بهشون گفته شد اخسعو حق فرلن. پس معلومه که اگه میخواییم عبادی بشیم برای حق، اگه میخواییم بنده ی حق بشیم، باید اینجوری زندگی کنیم. یک، خدایا ایمان آورد. دو، پس خدایا فقفر لنا. بعد چی؟ برحمنا، خدایا ببخشمون. یعنی منطق باید این باشه، یعنی شعور به جایی برسه که این سخن سخن جان باشه. برحمنا و انت خیر الراحمین. هیچ کس دوست تو نیست. خیر الراحمین اصطلاحا یعنی در مقایسه، ولی در ذات یعنی چی؟ فقط اونه که راهمین است، مثل اون خیر الرازقین است. یعنی میگه در مقایسه اگه بگی اون خیر الرازقین است، خیر الراهمین است، ولی در ذات فقط او ارحم الراهمین است، فقط او رازق است. یعنی قلب اگه به این مرحله رسید، حالا به نظر شما اگه کسی به این مرحله رسید مورد تمسخر اهل دنیا میشه قرار نگیره؟ نمیشه. خدا میگه که شما سگ صفتان پر حرفان بی حرف. چرا گفت ولا تو کلمون؟ یعنی حرف بی خود نباید در محیط حق زن، بل امرو یامن زن الحق، اونجا روز حق است. شما سگ صفتان پر حرف بی حرف، سگانه ساکت بشید. عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، چون سیاق قهر خداست. گاهی قسمت های قرآن دیدیم که حالا ما متاسفانه مشکل داریم، از اولیا عموما وقتی به این قسمت های آیات می رسیدن از خود بی خود می شدن، یعنی تحملشون دیگه تحمل عادی نبود. عموما در این قسمت ها که خداوند قهرش رو در آیات نشون میده خیلی مشکل بود از تحملش. شما حساب کنید که هر صفت بد ما مورد خطاب خداست، از خطاب آیه 108 است. هر صفت بد ما، یه بار خواب می دیدم که دارم کنار یه باقی میرم، بیرون باق، یه مرتبه یه تکه یه دیوار باق پایین بود، نمیدونم خراب بود یا پایین بود، که من میتونستم برم تو باق. پامو آقا گذاشتم توی این باق، همون دم باق، یک سگ، خدا میدونه اصلا محال تصور کنیم چه سگی. خواب بود، همین که آقا ما پامونو گذاشتیم دم این با بیداش، با یک وحشتی و شرارتی حمله کرد. هرچه ما میدویدیم این دور ما میگشت، میخواست حمله کنه. هرچی من میچرخیدم اونم میچرخید، نمیدونم از ترسش بیدار شد. خیلی شاید یه دو سه روز همطور وحشت کرده. تعبیرم این بود که این سگ نفس است که چون پامو گذاشتم در باغ رفاه بیدار شد. ولی سگی بود، سگ نفس عموماً در رفاه بیدار میشد و میدرد و میدرد. خب معلوم است که به سگ باید گفت چخ. خب خدام گفته چخ. قال اخسؤوا فیها، یعنی چخ در این شرایطی ادعاها را نکن. نا به تو دنیا میکرد. بعد اگه دقت کردید یه نکته دیگه در این آیات هست که اونجا کفارم ربنا ربناشون شروع میشه. بعد خدا میفرماد اینجا فایده نداره، شما همون سگید که حالا ربنادو شروع شده است، در واقع این ربنا ربنای آدمیت نیست، ربنای سگ مستر است، ربنای سگ مستر. چی ربناش رو من میپسندم؟ اونایی که تو دنیا میگن ربنا. در واقع خدا داره نظر میکنه به اونها که کیار شما بعد حالا بعد میگه منطق شما چی بود؟ این تکراری است، میخوام رد بشم. منطق شما این بود که این ربناگوهای واقعی رو فتخ از تموغم سخریا مسخره میکردید. نتیجه دیگه ای که خیلی خوب از سوره میشه گرفت، یعنی بچه مذهبی ها از مسخره شدن فرهنگ کفر نهراسی، به دو معنا که کفر حتما مسخره میکنه و این مسخره کردن مسخره کردن قلیلی است، جا کم نشی، افق روح دونه بکچین تا ابدیت، و وقت ببینین جای این مسخره کردن در این همه وسعت زمان کجاست؟ هیچ جا. وقت چرا عرق کنی؟ چرا خجالت بکشی؟ چرا موزه عوض کنی؟ چرا بگم دورش گذشت؟ چرا بگم آقا این حرفا مال دوره سال 57 و 58 است؟ نه خیر آقا، دوره حق هیچ وقت نمیگذره. اون چه میگذره دوره باطل است. دوره یزید گذشت، دوره ابو عبدالله کی گذشت؟ پس این که میبینید خدا اومده است میگه که کل دنیا قلیل است، شما اینو بفهم تا هم درست موزه گیری کنی و هم در شرایطی که کفر برای آبروی خودش میخواد مذهبی ها رو بی آبرو کنه، موضعتون از دست نمیره. این خیلی چیز عجیبیست که همیشه ما نان صبرمان را خوردیم نه نان ایمانمون. خوب دقت کنید، خیلی عرفه از آیه در میاد. خیلی ها مؤمنن، خیلی ها مؤمنن، ولی در شرایطی که دینداری سخت است کافر میشن. نمونش بیان تا نشونه دون بدن. بیاد آدمای سال 57 بردارید بیاد حالا. خیلی کم هم. خیلی کمشون مؤمن موندن. یعنی اون چه جزا رو آیه 111 رو نگاه کنیم. جزای تو همولیا به ما صبرو، صبرو کی؟ عبادی. من امروز، خدا داره میگه من امروز جزای این مؤمنین ربناگوی دنیا را دارم میدم، به ما صبرو نه به ما آمنو. ایمان که آقا آسونه، معلومه که هر کس مؤمن میشه، ولی عروسی داداشش میشه میبینه چپ کرد. دوباره فردا مؤمن میشه با جالبه. میگفت که بعد برای این که شب عروسی خورده بعدی کردم اومدم 10,000 تومن صدقه دادم. بی خود دادی؟ توبه کن دیگه، هم از این غلطا نکن. دوباره عروسی نمیدونم یکی دیگه بشه دوباره چپ بکنی بعد بیا صدقه بده. این دین سا به ما صبرو، یعنی همیشه همین طور بوده است که شرایط سبقت دنیا بوده است، شرایط این بوده است که ما عقب بیفتیم از دنیا دارا. خوشا شرایطی که مؤمنان در وقتی که دنیادارها دنیاداری میکنن صبر پیشه کنن. به ما صبرو، نمیدونم طاقت دارید این تکه آخرش؟ انهم هم الفائزون. نمیترسید از این که بدبخت بشید؟ نمیترسید از این که نفله بشید؟ عجیبه بشر اینقدر ساده نگرانست تو دنیا نفله بشه، اون وقت نگران نیست در ابدیت نفله بشه. خدا میفرماد که این انسان‌های ربنا ربنا گوی در دنیا و صبر در دینداری در ابدیت هم الفائزون. خیلی عجیبه. خدایا به حق صاحب قرآن ما را متوجه این رحمت عظمای فوز عظیمت بگردان. حالا که معلوم شد کی فائز است، ربنا ربنا گوهای دنیا و صابران بعد از ایمان، که خب از زبان کافر در میاره، میگه بهترین زبانه دیگه. حالا همینا که میگفتن که میخوایم این خانه رو بسازیم، بعد یه خانه برای بچه‌مون بسازیم، یکی هم برای نوه‌مون بسازیم، بعد حساب کارو کثافت کاریه که قاجار کردن. رضاخان روزی که از این ایران رفت بیرون، یک ساک قرمز پر از سندهایی که از مردم چاپیده بود توش بود، برداشت رفت جزیره موریس مرد. یعنی اصلا نمیدونست میمیره، دنیا رو خیلی دراز میدونست. حالا به رضاخان همون روز قیامت ازش میپرسن که کم لبست بیچاره، با یک چی دنیا که گیج بود، اونجا هم گیجه، همه اهل کف همینطور هم. حالا رضاخان بیشتر گیج بود، با یک گیجی دست و پاشو گم کرده است، میگه فسأل العادین، از اونایی که عدد سرشون ببرسی، من نه سواد داشتم نه عقل. قال ان لبستم الا قلیلا، آره کم تو دنیا بودید، لا انکم کنتم تعلمون، خیلی حرفه، ای کاش تو دنیا میفهمیدین دنیا کم است. آقا ول نکنید حرف، من دارم از این آیه رد میشم، اما شما رد نشید. خدا داره میگه ای کاش تو دنیا میفهمیدین دنیا محدود است. من خواهش میکنم روی این وقت بگذاریم، لاقل باز نامه سیایه که نهج البلاغه رو روش کار کنی، یه جوری به این قلب برسونید که این دنیا محدود است. یعنی حق را با عقل باید فهمید، با قلب باید تصدیق کرد. این حق، این حرف حقه که دنیا محدود است. اما این که نمیمونه که، مثل رنگ دیوار نیست که تا آخر بمونه، حق از قلب در میره، حق در قلب به راحتی نمیمونه، باید حفظش کرد. ائمه فرقشون با ما این بود، ائمه قلبشون حق تلاش میکردن حفظ کنن، استغفار، گریه، نماز شب، دعای ائمه برای این بود که این حقی که در قلبشونه حفظ کنن. ما استغفارمون نیست که این گناه بره بیرون، حق بیاد، ولی ما هم گاهی باید تلاش کنیم حقی که در قلبمون انشاءالله میاد حفظ کنیم. این که این دنیا قلیله ساقا حق است. شما با یه فرهنگی روبروی متاسفانه که اون فرهنگ اینا نمیفهمن، فرهنگ آرزوهای طولانی، فرهنگ کفر، از قول رسول الله صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماد من برای شما دو چیز میترسم، یکی از آرزوهای بلند طول الامل و اتباع الهوا و از دنبال هوس رفتن. و وقت شما علمه این فرهنگ کفر جهانی، فرهنگ اروپایی، فرهنگ آرزوهای بلند است. شما باید نجات پیدا کنید از این فرهنگ آرزوهای بلند. مجتهدین ما گاهی 80 سال تو خونه کرایه‌ای زندگی میکردن، همه به ابروشون نیمه قصه نمیخوردن، گریه هم نمیکردن که بدبختیم چون خونه نداریم. حالا شما در نظر بگی مردمی که با آرزوهای بلند بیچاره ها اسیر شده، نمیتونه مثلا تحمل کنه دیر خونه گیرش بیاد. مردمی که با آرزوهای بلند دارن زندگی میکنن، نمیتونه مثلا ساده ترین مسائل دنیایی ازش بگذره. خب این چرا سطمه میخوره؟ اون که خانه داره اگر دنیایی شد یه جور سطمه میخوره، اون که ندارد یه جور دیگه سطمه میخوره. به بچه شهیده عرض کردم، گفتم شما که باباتون شهید شده، میگون اگه بابامون بود کنکور قبول میشدی. خب حالا اونا که باباشون اصلا کنکور قبول نشدن چی؟ اونا میگن اگه بابامون گذاشته بودمون کلاس کنکور قبول میشد. حالا اونا که کلاس کنکور رفتن و قبول نشدن چی؟ میگن کنکور پارتی بازی شده است. بالاخره بشر اینه آقا، بشری که با آرزوها زندگی میکنه که چشمش بیدار نمیشه، چشم نداره اصلا که ببینه. یه کاری کنید اینو حل کنید، وگرنه قول پیغمبر عرض کردم، میگه من از شما برای شما میترسم، انی اتخوف الیکم، من میترسم برای شما که آرزوهای بلند ینسل آخره، قیامتتون رو از دستتون میبره. قیامت یعنی ابدیت بیدا. ای کاش دنیا، داخل دنیا آدم خوابه، خواب از دست ما بره، مثلا ما تو خواب حالا پیراهنمون کهنه باشه، یا آدم خواب که پیراهنش از چه قصه میخوره، حالا بیدار بشید یا پیراهنتون کهنه باشه یا لخت نعوذ بالله باشه، روز قیامت بعضیا لخته چون پیراهن تقوا ندارن، لباس تقوا اون دنیا باید بشه. حالا تو دوره خواب آدم برای خواب بودنش بیشتر از بیدار بودن ابدیش قصه بخوره، مال نیست که دنیا را قلیل نمیدونه. خدا میفرماد قال ان لبستم الا قليلا لا انكم كنتم تعلمون. انگید آخه بی غیرت ها، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. حالا داره روز قیامت با اینا حرف میزنه. شما فکر یا با کفار، حالا خطاب با کفار دنیا باشد یا با کفار قیامت، آیا شما اینجور حساب میکنی یا حساب میکردید یا یک کفار دنیا چطوری اینطور حساب میکنی که ما این دنیا رو الکی آفریدی؟ به ابدیت نمیرسه قضیه، شما اونجا محاسبه نمیشی. آیا این درسته که فکر میکنین انکم الینا لا ترجعون، ما شما رو بر نمیگردونیم؟ این چه پنداریست؟ فتعال الله الملک الحق، خیلی خدا، خدا بالاتر از این حرف هاست. این توهین به خداست. آیه ظاهرش مشخصه دیگه، بلندتر از خدایی که ملک است. ملک یه ملک واقعی، یعنی هم صاحب شی هم مدبر شی. و وقت ملک حق یعنی اون که خالق این دنیاست و مدبر این دنیاست، حق است، کار بی خوده نمی کنه. و وقت کسی که صاحب این دنیاست و مالک این دنیاست و مدبر این دنیاست، میشه این دنیا رو همینطور خلق کنه که هیچی؟ که هیچی؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید ما این دنیا رو خلق کردیم که هیچی؟ فتعال الله الملک الحق، توهین به خداست این حرف. خدا بالاتر از این حرف هاست. لا اله الا هو، فقط نظر به صحیح هست، یعنی جهت جهان به سوی او، جهت تو هم باید به سوی او باشد. لا اله، نیست دلپذیری، نیست الهی، نیست جاذبی جز او، همه به سوی او برمیگردن، چه زمین چه زمان چه انسان. دل تو به کجا برمیگرده؟ بعضی ها دیدی دلشون توی شهرشونه، اجبارا میفرستندشون سربازی، خیلی بهشون سخت میگذره، چون دلشون جای دیگه است، میکشندشون جای دیگه. یکی دلش همونجاست که داره میره کیف میکنه. خوب دقت کنید، بالاخره همه به سوی خدا دارن میرن. دل بعضیا جهتش به سوی خدا نیست، میره به سوی خدا ولی جیغش در میاد، میشه براش جهنم. جهنم مقام بعد است. جهام، بئر الجهام، یعنی چاه خیلی گود، یعنی اینا دورن از رحمت خدا. چرا؟ برای اینکه نظر به خدا نداشتن، نظر به دنیا داشتن، در قیامتن ولی دور از حقن، میشه جهنم. چیشه؟ همون آتش است، همونه که پیغمبر میفرما، بعد میفرماد و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهاهو بهی فا انما حسابهو اندربه انهو لا یفلح الکافر. کسایی که غیر خدا رو بخوانن، خیلی دقت کنید، با اینکه آخر بحث است ولی دلم میخواد سر حال باشین که انشاءالله به لطف و کرم خدا این سوره امروز شب تمام شه. جهت جهان به سوی حق است، همه دارد به سوی حق میره، هم برهان داریم بر بحثش، هم قرآن میفرماید. حالا که همه جهان به سوی حق است، الهه همه جهان حق است، هستی داره میره قیامت میشه، نیک بنگر ما نشسته می رویم، به قول برهان صد، برهان حرکت جوهری. حالا پس تو اگر بر اسا این جدیری جهان نری، میری بدون اینکه دلت بره، میری بدون اینکه دلت بره، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش مشکلاتی است که برات پیش میاد. میفرماد حالا اگه کسی غیر خدا رو بخواند، اگه کسی دل به غیر خدا ببندد، دلیل نداره برای این کارش، هیچ حجتی نداره، بنابراین پس هیچ آرامشی نداره. شما دقت کنید، گاهی اگه یه کاری بکنید همه بگن بده، ولی شما مطمئن باشین خوبه، استراب پیدا نمی کنید. ولی اگه یه کاری کردید که هستی باش مخالفه، استراب پیدا می کنید. فرماد لا برهان له بهی، به این قضیه که غیر خدا رو می خوند هیچ دلیل نداره. فانما حسابه عند ربه، پیش خداست حسابش، یعنی هیچ کس دیگه تو کار این مداخله نمی کنه، خودش با خداست. خیلی مشکل است آدم با خدا حسابش بخواد تسویه کنه، و خدا میگه چی؟ لا یفلح الکافرون، یعنی اینا کافرن، رستگارم نمیشن، مقابله چی؟ هم الفائزون، اینا به هیچ چی نمیرسن. حالا یعنی کسی که رسته بشه از مشکلات، از تنگناها نمیشه. حالا که اینطور، حالا که پیامبر قد افلح المؤمنون برگردید اول سوره، حالا که پیامبر سیر حیات زمینی دینیست و باید دینی زندگی کرد و باید برای دینی صلات داشت و در صلات خاشع بود و به سیره انبیا متوسل شد و کفار و زندگی کافرانشون شناخت، پس پیغمبر یک نکته اد بگویم، آن را بگو که رستی، قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. اینا جانت کن، یعنی برس به این نکته که خدایا رب، خدا این اول خیلی حرف است، به اولم بدان که یکی رب یعنی ربی، ای پروردگار من. کسی که بتونه یک کلمه بگه ربی باقیه کارش تمام است. شما دقت کردیم گاهی تمام انرژی هامون رو صرف دنیا میکنیم، هرچی میخوایم بگویم ربی نمیشه. مثلا ظهر حساب کنید کلی کار داشتی، تلاش، خسته، حالا میخوای نماز بخونی، میخوای بگی خدا، میگیم خدا اما نمیگی، دل یه دله نیست، دل صد دله است. گفت ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش و وانگه گله کن. یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. میفرماد که راست راستی بگو، قول یه سوره خوندی، خوب دیدی که سرنوشت کفار چیه، خوب دیدی که دنیا اونقدر نمیارزه که همه انرژی ها رو پراکندش کنی. حالا که رسیدی که دنیا را به عنوان یک پدیده بیرنگ باید نگاه کرد، گاهی دوستان میپرسن که خب چه کار کنیم که دنیا جذب بمونه؟ بریم خونمون بشینی؟ نه آقا، دنیا رو بیرنگ نگاه کن، دنیا رو راست دنیا نگاه کن، درس بخون، کار بکن، تلاش بکن، بدن تو سالم نگه دار، اما بیرنگ نگاش کن، راست رنگش نگاش کن. تخت مسافرخونه رو چقدر آدم بهش نگاه میکنه؟ یعنی شما مثلا حالا بعد که از مسافرخونه اومدی بیرون، مثلا وسط راه حالا خیلی قصمه، چرا قصده؟ خیلی هم پریشانم. چرا پریشانی؟ رنگ کمدا رفته بود. خب نمیگی، یعنی ذهنت نمیدوزه، برای که مسافرخانه است. اگه من و شما، خدا به من کمک کنه که بیشتر پریشانم، شما هم خدا انشالله کمک کنه، اگه من و شما این مسافرخانه را مسافرخانه ببینیم، میتونیم بگم ربه. یعنی این روح پراکنده در دنیا، گفت عقل تو قسمت شده در صد مهم، بر هزاران تمرم و صد مهم. حالا این عقل تو، عقل ریزه ریزه شده، عقل ریزه ریزه شده که نمیشه سکه بزنی، سکه بندگی نمیخوره روش. حالا همین میگه، میگه پیغمبر حاصل این سوره یه کلمه، قل ربه. حالا ربه چی؟ اغفر. خدایا با نور خودت جلوی قلبم را از گناهان پاک کن که معنویت رو ببینم، دنیا از چشمم میفته. خود رب اغفر برحم، خدایا نورم بده اما رحممم بکن. یعنی به جد بعضی از عزیزان گاهی فکر میکنن حالا به جای اینکه دعا کنیم خود خدا میدونه، نه، دعا کن. حال دعا ندارین، ادا دعا را دارید، تا بعد دعا کنید، بعد همین سور ما در قرآن و روایت داریم، حتی انشاءالله به جای میرسید که اگه یه دعا ناب بکنید بعد از مدتها تمام دعاهای سوری ظاهری دونا با اون دعای ناب حساب میکنن. یعنی اگه ما تو عمرمون یه نماز حسابی بخونیم، تمام نمازامون را به حساب اون یه نماز جمع میکنن، احسن اعمال را. خودتونم تو دعاباتو میگون خدایا دعا اعمال ما را به احسن وجه قبول کن، یعنی اون یکیش که احسنه باقیش هم مثل اون قبول کن، برحم رحممون کن. وقت چرا ما میگم تو رحممون کن؟ تو فقط رحم و ارحم و راهمینی. این اصلا من اعتقادم خدا اینه که غیر تو کسی ارحم و راهمین نیست، پس اومدم که تو رحمم کنی. اینا را اول میفهمیم، به قلبمون میرسونیم، جانمون میشه این سخن. این سخن سخن نجات است. این سخن البته کسی نمیتونه آیه 118 رو به راحتی بگه. کسی میتونه آیه 118 رو بگه که سوره مؤمنون رو کار کرده باشه، یا مثل سوره مؤمن را، یعنی معارفی که در این سوره هست قلب رو آماده میکنه که حالا که خدا داره میگه با این جمله رو دقت کنید، الان که انشاءالله میرید و شروع میکنید چند جلسه این سوره رو خونده، آخره که سوره که میرسید اینجوری تصور کنید که یه مرتبه حالا خدا کوبید این سخن را به پشت در قلبتون. قل، قل کی داره میگه؟ خدا. یعنی توجه کنید که الان شما میشستید آداره بدون وحی میشه، در دستور داریم دیگه، طوری قرآن بخوانید که انگار قرآن همه حالا برای شما نازل شده است. یعنی یه مرتبه آخر سوره یکی به شما بگه قل رب اغفر وارحم. در دستور دین داری ظاهرا در شرح حال ابراهیم ادهمه میگه 8 سال خدمت حضرت رضا بودم، دم در حضرت وا میساده است. بعد میگه روز آخر که حضرت منو مرخص کردن دستشونو گذاشتم به شونم یک کلمه گفتن بگو لا اله الا الله. اما کی بگه؟ حضرت گفتن بگو. این بگو چه بگویست؟ بگوی تکوینی بهش میگن اصطلاحا، یعنی بگو. میگه یه مرتبه گفتم لا اله الا الله، دیدم تمام دنیا برام یه معنا دیگه میده. اینجوریه دیگه. من نمیدونم اون وقتی که خدا این آیه رو نازل کرد برای پیامبر چه حالی پیدا کرد پیامبر، اما میشه که انسان یه مرتبه بعد از این معارف یه مرتبه ببینید که یک ندا از آسمان آمد که قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. یه سوالم کردن جواب بدم بحث تامشم. در بحث برزخ عرض کردیم که روح در برزخه، بعد سوال کردن که خب اگر روح در برزخه چرا مثلا ما داریم که کفن بپوشیم، نمیدونم انگشتر عقیق دست کنیم، زیر زبونمون انگشتر نام پنجتن رو بگذاریم، این مستحبات انجام میدیم، بدن که نقشی نداره چرا این کار رو میکنیم؟ خوب التفات بفرمایید، تمام حالات بدن مادی رو روح متوفا برای خودش حس میکنه. یعنی حتی وقتی میذاریمش تو قبر متوفا خودش تو قبر حس میکنه. و برای همین هم گفتن که اولا نزدیک قبر بذاریدش یهو نذاریدش تو قبر، چون واقعا خودش تو قبر حس میکنه. درسته این بدنه است، اما اون خودش با این بدن حس میکنه. بعد گفتن که مواظب باشید از سر واردش نکنید، بعد آهسته آهسته واردش کنید، روشو مستقیما خاک نریزید. یکی بگه خب این که بدن است، این که مرده است. آره مرده است، یه نشکونش بگیری ممکنه دردش نیاد، اما تمام حالاتی که بر بدن مرده میگذره و متوفا حس میکنه. برای همه گفتن پلوش بشینید، شما دقت کردید میجنبونندش به عنوان تلقین که میخوان بخونن، انچه که میجنبونندش این حواس جمع کی میشه؟ تلقین گوینده و موجه میشه نوید القا بشه، البته به شرطی که اسیر گناهانش نباشه که گرفتار باشه دیگه، هیچی نمیفهمه وقت، هیچ وقت شاه تلقین به دردش نمیخوره. بعد ولی مؤمنین چرا؟ مؤمنین گیج میشن، مؤمنین حواسشون پرت شد. ما یه مشکل ساده برامون پیش میاد، دو سه رو حواسمون پرت است، حالا میخوایم بمیریم ببین چرا حواسمون پرت است. نه واقعا اینطوری است، گیج میشیم، هول میشیم. خود روایت میفرماد چه هول میشه. خدایا در همین تلقین میخونی خدایا در این وحشتش ارحم، رحمش کن در این وحشتش، وحشت میکنه. خب روی اساس این حالاتی که بر مرده میگذره به متوفا حس میکنه. اون وقت ائمه ما میفهمن که چه حالتی به این بدن بدن که متوفا خوش حس کنه. اگه میگن چوب زیر بغلشون بذارید، اگه میگن که چهل مومن نمیدونم امضا کنن، اوناشون که صحیح است و سنت است، اوناشون که من درآوری است من عرض نمیکنم، اینا برش اثر میذاره. یعنی اینها اونان که میفهمن این حالات رو که بر بدن شما اعمال کنید روح مرده چقدر خوشش میاد. تفاوت برزخ و قیامت چیز خیلی ساده، پیغمبر فرمود چی؟ القبر اما رازتون من ریاض الجنه آهافرتون من حفر نیران. قبر یعنی همون برزخ، القبر از امام بازم ملقب هو البرزخ. پس برزخ یه قیامت ضعیف است، یه قیامت اجمالی به قول بزرگان. بعد می فرمان که آیا مثلا در قیامت فکر گناه هم عذاب برامده؟ چند جور است، بعضی گناه هست که تا عمل نشه در واقع فکر استحکام پیدا نمی کنه. یه وقته که نه خود فکر گناهه، یه وقته نه عمل گناه است. اون که گفتن فکر گناه گناه نیست، اون فکریه که عملش گناه است. یه وقت خود فکر گناه است، وقت بعد به قول اساتید اخلاق همون فکری هم که عملش گناهه رخره یه کسی که مشغوله، مثلا یکی مشغول بشه که اگه رسید کفشای مردم رو ببره میچاره. بعد حالا نرسه، خادم نگذره. خب این بالاخره نیم ساعت به جای اینکه مشغول این باشه که یه ذکری بگه، یه دعایی بگه، مشغول کفش دوستیه این بیچاره، بالاخره اون دنیا مشکل داره. اما گناه کفش دوستی رو پاش نمی نویسن. اینم بحثی است. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم افرغ بد دنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر که این قرآن را بر قلبش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و عشق اهل البیت و معارف اهل البیت را در قلب ما شعله ور بگرد. خدایا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا ما را متوجه نقص های بندگی من بگردان. خدایا چشم من را نسبت به دنیا و کوتاهیان بیدار بگردن. خداوندا پروردگارا این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی به ساعت قدست از ما بپذیر. خدایا نفس هایش را مرتفع بگردن. پروردگارا این انقلاب عظما لطف توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بگردان. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا قدر این انقلاب را در چشم این ملت متوجه بکن. خدایا پروردگارا قلب این ملت را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. خدایا کسانی از مسئولین که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا زبل حقوق ما را از ما راضی بگردان. خداوندا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.